خواهد شد، همینجور که دنیا این مسیر رو طی کرد که موفقیت خوبی داشت و تولید کننده هم آسیب نمی‌بینه، مصرف کننده هم آسیب آنچنان نمی‌بینه که محصول قیمت پایین رو مجبور بشه به دلیلی که تولید صورت نگرفته با قیمت گزاف خودشی پرداخت کنه، یا دولت مجبور بشه که واردات صورت بگیره که این آسیب جدی به بخش تولید از منظر آب، خاک، نیروی انسانی میزنه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای پیشه‌ور. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، ما گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد و من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه برنامه نیم نگاه هست که در مورد توانمندی های تولید محصولات کشاورزی و تنوع تولید داریم صحبت میکنیم. رتبه هایی که کشورمون ایران از نظر تولید در دنیا به خودش اختصاص داده بر اساس گزارش های سازمان های معتبر بین المللی مثل فاو و توضیحاتی که کارشناسان در این برنامه بیان خواهند کرد. شما عزیز شنونده هم اگر تمایل دارید که نظر خودتون رو بیان کنید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 میتونید با ما همراه باشید. همینطور سامانه پیامکی 30102 هم در اختیار شماست. چنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما هم در خدمت شما شنوندگان عزیز داریم بررسی میکنیم توانمندی های کشاورزی کشور عزیزمون ایران رو و البته در کنارش سیاست گذاری و تصمیمات اجرایی که ما هم معمولا در طول سال زیر ذره بین خواهیم برد مشکلات موجود رو، اما در کنارش به توانمندی ها هم اشاره میکنیم. اما آقای قاسم پیشه‌ور همراه ما هستن، ریاست نظام صنفی کشاورزی، و با ایشون داریم گفتگو میکنیم درباره شرایط موجود تولید محصولات کشاورزی در کشور. آقای پیشه‌ور، این حالا مطلبی که شما اشاره کردید، شناسنامه دار شدن محصولات، ارزیابی به حال از مزرعه تا سفره، حالا معمولا یه ارزیابی ما از حجم تولید سالانه و نیاز بازار داریم. این کمبودهای مقطعی که پیش میاد، حالا یه مدت میبینیم صادرات یه محصولی زیاد میشه، در نهایت بازار با کمبود مواجه میشه، مجبور میشه دولت یا وارد بکنه یا به حال در کنار سیاستهای دیگه رو اتخاذ بکنه. حالا میگم جای تعجب داره، گاهی این اتفاق میفته و شما فرمودید ما به هر حال باید یه ارزیابی از تولید کشاورزیمون و نیاز بازار بر اساس اطلاعاتی که هر سال داشتیم به هر حال برای سیاستگزار موجود باشه، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. ببینید الان ارزیابی که در سطح کشاورزی و یا بقیه محصولات و یا در سامانات گذشتم اتفاق میفته خود اظهاریست. آماری که گفتن میدانی نبوده، از کف جامعه بالا نیامده، سنجش خوبی نبوده، خود اظهاری بوده و همه ما رو به چالش کشونده. از این جهت آسیبای جدی دار میبینیم تو بحث آب، خاک، نیروی انسانی و حتی هوا. بالاخره محصولای کشاورزی عمدتاً فسادپذیرن. ما نمیتونیم حتی مثل آنالات ذخیره بکنیم در یه جایی هم مثل ماشین خودرو سالهای بعد اتفاق بیفته. از این جهت باید میدان بخش تولید حداقل ما این موضوعی که الان دیدیم مثلا سالیانه رصد میکنیم. ممکنه یک کشاورز گندمکار امسال گندم بکاره ولی سال بعد همون مزرعه که حتی دیم هم باشه جو بکاره. بینیم باید از طریق این پروانه و شناسنامه داریم رصد میکنیم. از این جهت حتی در سیفیجات ممکنه نفر در یک سال زراعی 4 بار محصول رو بکاره، هندوانه، بعد سبزی، بعد گوجه فرنگی، این همه اینا باید رصد بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم به حدس و گمان و یا خودهزاری این اتفاق بیفته که ما رو به چالش میکشونه و توی قدرت تصمیم گیریمونو توی عرصه تولید و منابع و حتی مصرف آسیب جدی میزنه.
برای سیاست صادراتی همون وقت کاملا برآورد دقیق نمیتونه بده و همین میشه که دیگه یه دفعه صادرات یه محصول زیاد میشه، درخواست براش زیاده و بعد وقت میبینیم بازار داخل با کمبود مواجه میشه.
ولی بازار هدف این سبکی نیست که ما هر وقت تولید مازاد داریم ایشون مشتری مواجه. ایشون هم یقینا برای خودش فکر
ارزیابی داره. بله
بله، این مقدار تناژ من از کشور فلان میخرم، این مقدار از کشور فلان که نیاز مشتری خودش رو تامین بکنه.
یعنی الان واقعا اگر ما برآورد دقیق نداشته باشیم اونجا هم به مشکل میخوریم، چون به هر حال کسی که میخواد تأمین محصول بکنه از طریق واردات ارزیابیش رو و حسابش رو باز میکنه رو جایی که دقیقا آمار بتونه بهش بده و البته بتونه نیاز و برآوردش رو تامین بکنه. خب خیلی سپاسگزارم آقای پیشه‌ور. در پایان یکی دو دقیقه ما فرصت داریم. واقعیتش من آمارا رو که نگاه میکردم، رتبه های کشورمون رو برای تولیدات مثلا 20 محصول کشاورزی در دنیا، این رتبه های تک رقمی که کشورمون داره واقعا مایه افتخاره و میدونم هر کدومش مشکلات خاص خودش رو داره. مثلا محصولی مثل خرما واقعیتش دشواری های خاص خودش رو داره، عسل تولیدش همینطور، پسته همین، اینطور گردو همینطور، اینا رتبه های خوبی که کشورمون از این نظر داره. ما برای حفظ این رتبه ها واقعا باید تلاش بیشتری رو داشته باشیم و البته بهبود شرایط کشاورزی که میدونم تولید کشاورزی برای سبک کشاورزی سنتی هم بسیار کار دشواری هست. اگر تمایل دارید یکی دو دقیقه پایانی مطلبی هست که خودتون میخواید مطرح بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بالاخره انتظار ما به عنوان نماینده بخش کشاورزی این استش که همه کشاورزان بر اساس این ساختاری که تعریف شده و دولت‌های قبل و دولت جدید هم اصرار دارن که همه در یک درگاه ملی دولت همه اینا بارگذاری بشه مراجعه بکنن که انشالله خدمات رو هم از این درگاه بگیرن که آسیبی در جهت تولید، شناسایی محصول، صادرات و عرضه محصول به بازار و قیمت‌هایی که برای تولید کننده اتفاق می‌افته آسیب جدی نبینن. راه برون رفت از این قضایا حداقلش در سطح دنیا که تجربه کردن همین استش که اصالت محصول شناسنامه‌دار بشه و از مزرعه تا سفره رصد بشه که تولید کننده آسیب نبینه، مصرف کننده آسیب نبینه، ما تولید بیش از حد هم نداشته باشیم و یا خدا نکرده در یک سال تولید کمتر داشته باشیم که مجبور باشیم با هزینه‌های گزاف از کشور خارج برای تامین نیاز مشتریان اقدام بکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای پیشه‌ور، همراهیتون رو داشتیم. برای شما همکارتون آرزو توفیقی رو زفسون دارم. ریاست نظام صنفی کشاورزی با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز از خدا.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما در این لحظات باقی مانده باز مروری داریم روی رتبه های کشورمون ایران برای تولید محصولاتی مثل خرما، عسل، پسته و گردو که بر اساس گزارش فاو که بر پایه آمار سال 2020 تهیه شده، ایران در تولید این چهار محصول رتبه سوم رو داره، در تولید بادام و هندوانه جهان رتبه چهارم رو داره، در تولید دو محصول مهم گندم و چای رتبه دوازدهم رو داره و البته رتبه های قابل ذکر بسیار مناسب دیگری هم ما داریم، مثل تولید جو که رتبه 13 جهان رو داره و از نظر تولید زیتون رتبه 18 جهان رو داره و به همین میزان اکتفا میکنیم. فرصت ما به پایان رسید و امیدوارم که شما شنونده عزیز هم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
از این بی حاصلی، از این بی حاصلی فریاد فریاد روا، این تا بکی این ناروا را، روا این تا بکی این ناروا را، روا این تا بکی این ناروا را. همان خسرو بشب دید، جهان سوزد همان خسرو بشب دید، جهان سوزد همان خسرو بشب دید. ببین صحرا به صحرا لاله زاران، دمیده لاله از خاک سواران، بفروردین که یاران گل بچینند، زمین شد لاله گون، زمین شد لاله گون از خون یاران. کشتگان هرگز نمیرند، مپنداری که مرگ است این شهادت، در این ره کشتگان هرگز نمیرند.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو سلامت. میرسیم به ساعت 13:15 و نوبت میرسه به برنامه غذا سلامت زندگی. دعوت میکنم با این برنامه هم با ما همراه باشید.
غذا سلامت زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز خوش آمدید. برنامه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت از شنبه تا سه شنبه بهتون تقدیم میشه. موضوع برنامه امروز توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به سرطان روده. کارشناس امروز دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشین، خیلی متشکر. در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید تغذیه سالم تا چه میزان میتونه در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان مؤثر باشه؟
میتونیم بگیم بسیار بسیار مؤثره، یعنی یکی از مواردی که نقش کلیدی داره در کاهش ابتلا به انواع سرطان ها، سرطان مختلفی که عملا ما داریم و دستگاه گوارش رو عملا بخوایم مثال بزنیم. مهمترین موارد تو زمینه سرطان های گوارشی بحث غذا و تغذیه ما محسوب میشه، حالا چه هم در خانم و چه هم در آقایون. مطالعات نشون میده که ریسک خیلی از این سرطان ها مرتبط هست با عادات غذاییمون یا نوع غذایی که مثلا مصرف میکنیم یا حتی طریقه طبخ غذایی که مصرف میکنیم. همه اینها میتونن دست به دست هم بدن و ریسک سرطان رو در ما بیشتر بکنن.
بسیار خوب، متشکر. مصرف کدام گروه از مواد غذایی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رو کاهش میده؟
استفاده از میوه و سبزی عملا کاهنده اصلی هست در ریسک ابتلا به سرطان‌های گوارشی، به خصوص سرطان‌های کلورکتال خیلی کمک میکنه. ما توصیه اکید داریم که آقایون حداقل 38 گرم فیبر در روز بهشون برسه، آقایون بالغ. در مورد خانم‌ها هم 25 گرم حداقل نیاز فیبر هستش، که در صورتی که ما فیبر کافی به بدنمون برسونیم، طبیعتاً چون سرعت حرکت روده ها رو بهبود میبخشه و مواد دفعی زودتر از بدن دفع میشن، شانس این که ترکیبات سرطانزا با جداره های دستگاه گوارش ما تعامل بیشتری داشته باشن کمتر میشه.
بله.
خب به طبع اون معمولاً ریسک سرطان رو در دستگاه گوارشیمون کمتر خواهیم کرد. برای همین توصیه اکید روی استفاده از میوه و سبزی هستش، ممان منبع غنی از فیبری و همینطور آنتی اکسیدان ها و انواع ترکیبات فلاوونویدی و فیتوکمیکل هایی که ما در گیاهان داریم. در کنار اینها استفاده از خیلی از مواد دیگه، باز عملا بحث ماهی رو مثلا ما داریم به خاطر اون بحث اومگا 3 که هست، مصرف اومگا 3 باز کمک کننده هست در پیشگیری. طبیعتاً استفاده از مثلا گردو باز با توجه به غنی بودن اون از اومگا 3 و موارد این شکل بسیار توصیه میشه.
اینها جایگزین ماهی میشه، گردو
تقریبا میتونیم اینو جایگزین بکنیم، یعنی کسایی که حالا ماهی دوست ندارن خیلی مصرف بکنن، دو چیزو من خیلی بهشون توصیه میکنم، گردو، یکی استفاده از خرفه است. سبزی خرفه فوق‌العاده است که البته متاسفانه الان میگم الان توی خیلی از شهرها خرفه رو نمیشناسن، به معنی سبزی آشغال میزن دور.
بله، ترشش ولی توی بازار
هست. ولی جنوبیای خودمون که خب خیلی باهاش آشنا هستن، در خوزستان مثلا مصرف میشه.
بله.
ولی در سمت به سمت شرق که میریم معمولا کمتر این مصرف رو داریم، ولی غنی هست از اومگا 3 و حالا سبب اینکه فیبر خیلی خوبی رو هم داره و عملا میتونه کمک بکنه به ما در خیلی از بیماری ها از جمله بحث سرطان.
متشکر. آیا مصرف مواد غذایی و منابع غذایی حاوی اومگا 3 تأثیری در پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ داره؟ همین موادی که شما فرمودید.
بله، عملا مؤثر هستش، یعنی اکثر مطالعات به سمت مثبت بودن این هستش که ما اگه اسیدهای مثل اومگا 3 رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم در پیشگیری از سرطان ها به خصوص بحث سرطان های کلورکتال میتونه کمک کننده باشه و ما یه جورایی از این قول سرطان بتونیم در بریم.
خلاص باشیم یا در بریم. بله، سپاس از شما. بخش گزارش رو بشنویم، در خدمتتون خواهیم.
با درود و سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، خوشحالم از اینکه باز میتونم در خدمت شما باشم در بخشی دیگر، بخش گزارشی دیگر و با سوالاتی که مطرح شده در مورد موضوع برنامه. اطرافیان شما کسی هست که سرطان، به خصوص سرطان روده داشته باشه؟
نه، ولی خب با حالت عصبی و خودم یه مدت داشتم ولی خوب شدم. خوشخیمش مثلا با دارو رفت میشه. اینجوری بود.
خدا شکر مشکلت رفت شد.
بله، بعد یه 10-12 سال دارو خوردم، بعد نوع مال من عصبی بود، به خاطر تغذیه نبود.
نخه خدا رو شکر کسی به اطراف نمید.
برای جلوگیری از انواع سرطان فکر کنید کدوم مواد غذایی رو باید بیشتر استفاده کنیم یا بعضی ها رو که استفاده نباید کنیم؟
خبر ندارم که مثلا چه غذاهای مفیده چه غذاهای چیز براش ضرر داره، خبر ندارم.
به نظر من اول از غذای فسودی استفاده نکنم، غذای سرخ کرده استفاده نکنم. اینا چیزایی که خودم تجربهش داشته بودم، غذاهای چرب گفته بودن که نباید استفاده بکن. بیشتر همون میوه و سبزیجات و سالاد و بیشتر ورزش، پیاده روی، حالا یه ذرم مسلط باشن به اعصابش.
بله، ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
متشکر از شما محمد محمدی عزیز بابت تهیه این گزارش. آقای دکتر اگر نکته هست.
خب این خانم هموطنمون که اشارات خوبی رو داشتن در خصوص بحث سرطان روده، به خصوص روده بزرگ، طبیعتاً بحث مصرف مواد غذایی که ذکر شو کردنشون، حالا کاهش مثلا فسفود ها، کاهش مصرف موادی که سرخ کرده خیلی زیادی هستند، میتونه خیلی کمک کننده باشه. گوشت قرمز باز در مطالعات نشون میده که ریسک ابتلا به سرطان ها، به خصوص سرطان روده رو هم میبره بالا. برای همین کاهش مصرف گوشت های قرمز رو ما توصیهش رو داریم، به خصوص در کسانی که دیگه مبتلا هستن که قطعا باید اینو فوق‌العاده دقت داشته باشن. ولی عزیزانی که میخوان پیشگیری کنن، خب بهتر هستش که از گوشت قرمز کمتر مصرف بشه، خیلی هم به سمت غذای گوشتی میل نشه. استفاده از میوه و سبزی رو باید داشت و طبیعتاً در کنار اونها استفاده از روغن‌های سالم مثل روغن زیتون، باز یکی از مواردیه که بسیار میتونه کمک کننده باشه. و ما همچنان مصرف ماهی رو یکی از خط اول‌ها میدونیم در کمکی که میتونه بکنه جهت پیشگیری در سرطان. و طبیعتاً خیلی از مواردی که هست مثل دمنوش‌های مختلف، مثلا دمنوش زرشک رو باز خود من خیلی توصیه می‌کنم استفاده‌شو. زرشک با توجه به ترکیب بربرینی که داخل خودش داره، به اون یکی از مواد موثرش، حالا در گیاه‌ها بالای 400-500 تا پلی‌فنول مختلف تو هر گیاهی گیر میاد، هر کدومم خواص بسیار فوق‌العاده‌ای رو دارن. حالا در زرشک باز مطالعات نشون میده که نه تنها در ریسک کاهش ریسک سرطان سرطان موثر هستن، در درمان یا میشه گفت کنترل اون تومورهای سرطانی هم میتونه خیلی کمک کننده باشن. باز به عزیزان من توصیه میکنم که مصرف دمنوش زرشک رو داشته باشن. حالا خیلی مهم نیست که زرشک آبی باشه پلویی باشه، فرق نمیکنه، چون حالا آب زرشک همیشه سال دم دستمون نیستش، ولی خود زرشک ما همیشه دم دست داریم و میتونیم خیلی راحت دمش کنیم و مثل چای بخوریمش. فقط فرقش با چای اینه که دیگه شما توفاله چای رو نمیخورین.
بله.
ولی اینو من توصیه میکنم، حتما توفاله زرشک رو هم حتما دوستان وقتی چایش رو 4 دقیقه دمش زرشک رو خوردن، اون توفالهش رو هم حتما میل کنن.
زرشک تازه دیگه؟
نه نه همین زرش معمولی پلایی هم جواب میده. تازه خب طبیعتاً خیلی بهتر هست که اونو اصلا میریم برای آبگیریش. بله. اما در زمانی که آب زرش دم دستمون نیست، میشه گفتش که این دمنوش زرش دم دست هستش. و صد البته حالا تو بعضی از افراد چون دچار افت فشار میشن، خب زرش طبیعتاً سرد هستش و تو بعضی از افراد باعث افت میشه از نظر فشار. توصیه‌مون هستش که برای اینکه سردی اون زرش بخواد گرفته بشه، یه دو تا چوب دارچین بندازن توی اون دمنوش که بخواد دم بکشه و اون سردیش رو میگیره، طعمش رو هم از حالت ترشی خارج میکنه.
بله.
چون چوب دارچین هرچی بیشتر بمونه عملا کمک میکنه که طعم به سمت شیرینی بره. خود دارچین شیرین کننده هستش. البته باز برای اینکه مشکلی پیش نیاد، چون دارچین دو نوع هست، هم دارچین سیلان هست، دارچین کاسیا هست. دارچین سیلان اون دارچینی هستش که از نظر سلامتی بهتر هست، خیلی توصیه میکنیم. دارچین کاسیا که متاسفانه بیشتر هم رایج هست توی عطار یا گیرتون میاد، چوبای کتوکلوفتی رو داره تقریبا و رنگش هم تیره تر هستش و احیانا چوب تقریبا یک یا دو پیچ بیشتر نخورده. نه دارچین کاسیا داره ترکیب سمی هستن،
لوله‌ای مانند
لوله. خب اون یکی لوله‌ایه، یعنی سیلان هم لوله‌ای هست. مونته مرتب سیلان شبیه مونه که شما یه کاغذ لول کنین، چندین لایه مختلف رو داخل اون لوله می‌بینید. ولی در کاسیا در حقیقت شما یه پیچ بیشتر نمی‌بینین و ضخامت اون لایه خیلی کلفته، برخلاف سیلان که ضخامت خیلی نازکتری رو داره و رنگش هم کم رنگتر هست در قیاس با کاسیا. اینو گفتم
اون تکای چوبی که مثل تنه درخت هست، اون چه
اون احتمال زیاد کاسیاست. به احتمال زیاد اونا کاسیاست. برای همین در خرید دارچین دقت داشته باشن عزیزان، اگه میخوان هر روز دم کنن بخورن. حالا هر
کدومش رو میشه، کدومش خوبه؟
سیلان خوب است، اونه که چوب نازکتری رو داره، لوله بیشتری خورده، کم رنگ تره. اونو شما اگه هر روز هم بخورین مشکل پیش نمیاد، ولی در خصوص کاسیا دیگه نمیتونین هر روز دمش کنین بخورین.
بله.
حالا هر از گاهی خورده باشه مشکل پیش نمیاد، ولی به عنوان تداوم طبیعتاً توصیه نمیشه.
بله ممنون.
بیشتر بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید محمود عصام حسینی، فوق تخصص گوارش و کبد، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در مورد سرطان روده بزرگ یا همون کلون، متاسفانه روز به روز در حال افزایش هستش و علت گوناگونی داره. مهم نیست که ما این بیماری رو در مراحل اولیه تشخیص بدیم. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم، هم میتونیم عمل جراحی رو براشون انجام بدیم و هم اینکه شیمی درمانی و امید به زندگی رو در این بزرگواران زیاد کنیم. نکته مهمی که هست این که چه علامتی داره که میتونیم با این علامتهایی که وجود داره ما زودتر تشخیص بدیم. من توی مملکت ما البته آقایون خانم‌ها هر دو گرفتار میشن. تغییراتی که پیدا میشه، اولا یک در قطر مدفوع هستش، اگر مدفوع به صورت باریک بشه یا اینکه مدفوع